این روایت به ذهنم آمد، روایت از امام حسن عسکری است علیه آلاف و تحییت و سنا، که علامت مؤمن 5 چیز است. یکی از علامتهای مؤمن نماز 51 رکعت است. 51 رکعت نماز خوندن علامت ایمان انسان و کمال ایمان انسان است، که 17 رکعت نماز واجب است و 34 رکعت نوافل یومیه است. مستحبات قاعدتاً قضا ندارد. هر مستحبی که انسان انجام میدهد اگر ترک شد قضا ندارد، مگر نوافل 5 گانه، اینها قضا دارد و از اهمیتی است که درش هست و آثاری که در این نافله ها هست، و نافله ها متمم واجبات است. اگر چنانچه من در واجباتم خللی ایجاد شد، نافله ها تدارک می کند اون خلل واجبات را، و خیلی مورد اهمیت است. 51 رکعت نماز واجب و مستحب نوافل و مستحبات جمعاً 51 رکعت است. اجداد پیغمبر اکرم 51 رکعت است. 51 نفرند. نبی اکرم از پدر بزرگوارشون تا برسد به حضرت آدم 51 نفر اجدادشون میشن به عدد فرائض و نوافل. فرائض و نوافل 51 است. اجداد نبی اکرم 51 است. 17 رکعت نماز واجب است. 17 نفر از اجداد پیغمبر انبیا بودند. منظور خیلی مورد اهمیت از 51 رکعت. اینم لزومی ندارد که حالا وایسید و بخوانید، نه. حالا اگر چنانچه فرصتی ندارد ندارید نمازتون رو میخوانید، نافله ها رو بعدن بخوانید. وقتش نداری بخوانی، پشت ماشین نشستی بخوان. آقا نمازهای مستحبی نه قبله شرطشه نه استقرار شرطشه. حالا تو را داری میری و نافلات بخون و برو. آقا برای رکوع سجودم اشاره بکن همین اندازه. آقا شما خداوند فیوزات و آثار اون نوافل را به شما عنایت میکند. پس 51 رکعت یکی از علائم مؤمنین است و سزاوار است که مؤمنین این عرض شود که سنت را ادامه بدن. نبا این یکیش است که حال حرف زیادست بمانه. دومیش فرمان التختم و بالیمین. این دومی علامت دوم مؤمن این است که انگشتر دستش بکند، اما دست راستش انگشتر بکند. مرحوم مجلسی علی الله مقامه شریف مفصلا بیان کرده است اقسام انگشترها را و اقسام اینکه چه چیزی روش بنویسید یا ننویسید. اگر نوشتید چه اثری دارد، ننوشتید چه اثری دارد. بسیار عالی است. اونجا مراجعه بفرمایید. در حلیت المتقین مفصلا اونجا و در کتاب‌های دیگر هم هست. در مرآت الکمال مرحوم نراقی مفصلا بیان کرده است. حالا شما همون حلیت المتقین رو ببینید، کتاب بسیار عالی است. خیلی آثار عجیبی براش هست و فواید زیادی براش هست. انسان مطالعه کند بگیره داخل. فاصله بین ما و اهل سنت هم همینه. اونا انگشترها را دست چپ میکنن، لکن شیعه ها دست راست بکنن انگشترهاشون را. علامت ایمانشون اینه که دست راست بکنن و تختم و بالیمین. و علت این که اینها دست چپ میکنن اینه، سابقا پیغمبر اکرم فرمودن دست راست بکنه، ده همه هم انگشتره رو دست راستشون میکردن. در جنگ صفین موقعی که عرض می شود که اون معاویه و اون 6 ماه نمیدونم 8 ماه جنگ صفین طول کشید و تا نتیجهش بنا شد که حکمین بیان جلو و حکم عرض می شود قضاوت کنند که حق با کیه و امر عاص آمد و فریب داد اون طرف را و اونه که مفصل نقل کردن. منظورم اینه امر عاص رفت و انگشترش از دست راست در آورد و تو دست چپش کرد، گفت همینطوری که انگشتر از دست راستم در میارم علی را خلع کردم از حکومت و ولایت، و در دست چپش کرد و گفت که معاویه را نصفش کردم به خلافه. از اون زمان تا به حال سنی انگشتر را دست چپ میکنند و الا روایت که هست پیغمبر اکرم اهل بیت همشون در دست راست انگشتر را میفرمون. غرض اتخطان بالیمین هم آثاری داره، یکیش و تعفیر الجبین موقعی که نماز خوندی خلاص شدی اینا سر در ماه بذار شکران شکران بگو 3 مرتبه اقلشه، 10 مرتبه، 100 مرتبه، هرچی حالش داری اقلش 3 مرتبه است که انسان سرش رو روی محفظ دارد و تشکر کند از موفقیتی که پیدا کرد و فریضه الهی را انجام داد. بسیار آثار زیادی براش نقل کردن، همون نوشتن در کتاب ها عرض شود که این 3 تا، یکیشم عرض شود که چی بود دیگه آقا شما هستیدون؟ یکی والجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، خدا برات عقاب بخواد شما حفظی آقا، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نمازهای واجب که خب اینا بسم الله را ما بلند میگیم دیگه، یعنی همش را حمد و سوره را باید بلند خوند، واجب است حمد و سوره بلند خونده بشه و بسم الله هم جزء حمد است و جزء سوره است، اونم باید بلند خونده بشه و بعضی خدا انشاءالله برایشون خوب بخواد همچنین یه مقدارش بلند یه مقدارش آهسته، اینا فایده نداره تا قطعا باطله نماز. تمام این کلماتی که میگویی در حمد و سوره باید این کلمات صدا جوهره داشته باشد، تمام حروفش را تمام کلماتش را باید جوهره داشته باشد. اما در نمازهای اخفاتی مثل ظهر و عصر اونجا نه، حمد و سوره را آهسته باید بخوانی، لکن بسم اللهش را مستحب است که بلند بخوانید. اهل سنت که اصلا بسم الله نمیگن، نه در حمدشون نه در سورشون، بعضیاشون آهسته میگوین، قصدشون هم مخالفت با ماست. ما چون بلند میخوانیم حمد بسم الله را بلند میخوانیم، اونها تعمد دارن، اولا نمیخوانن در نم بسم اللهشون نمیگن، بعضیاشون هم که تغییر دارن بگن بسم الله را آهسته میگن برای اینکه حتمی با مخالفت کرده باشن. اینم برای از بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هم از علامتهای مؤمن است که در نمازهای اخفاتیش جهر به بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشن. پنجمیش هم زیارت الاربعین است. زیارت اربعین هم از علامتهای ایمان انسان است. زیارت اربعین که خب حالا عرض نشود که من نمیدونم حسین ابن علی چه کار کرده است، آقا چه حکومتی حالا در دستگاه الهی حکومتی دارد که خودش میداند، اما در قلوب مؤمنین هم حکومتی عجیبی دارد، آقا حکومتش فوق العاده است. یه داستانهای عجیبی در زمینه هست، بماند کارش ندارم، فقط همین اندازه. حالا زیارت الاربعین یعنی چه؟ زیارت الاربعین یعنی روز 40 زیارت بخوانم، این معناشه زیارت الاربعین، معناش اینه. و از خصائص حسینیه است، هر شخصی که فوت میکنه 1 چله بیشتر براش نمیگیره، اما امام حسین علیه السلام این تمام این سالها براش 40 میگیره، 40 براش میگیره. این از خصائص امام حسین است. برای هیچ کدام از ائمه اطهار 40 نمیگیرن، عرض می شود که برای هیچ کدام از انبیا پیغمبر و عبدا، اما برای امام حسین هر سال به سال 40 میگیرن. این از خصائص حسینیه است آقا، که بیشتر از ذکر عرض می شود که فضائل این خاندان بشه و توسط امام حسین بیشتر مردم به فیوضات و عنایات الهی نائل بشن آقا. حالا این یکیش است که زیارت 40 را بخواند، این یه معنیش. یکی این که نه 40 زیارت بخواند، 40 زیارت بخواند علامت مؤمنه. مؤمن 40 زیارت ابا عبدالله رو بخواند. اینم ممکن است معناش این باشه، زیارت الاربعین برمیشه من علامت مؤمن 5 تا، یکیش زیارت الاربعین، ممکن است اون معناش باشد، اون مراد باشد که 1/40 1/40 زیارت امام حسین خونده بشه، آثار فوق العاده ای براش آورده میشه. اینم حالا یه معناش، یه معانی دیگری هم ممکن است داشته باشد، اونا رو چه عرض کنم. این و مطلب دیگر، موقعی که برای اشخاصی که فوت میکنن 40 میگیرن و موقعی که انسان فوت میکند اون روح ملکوتش که هر انسان 4 روح دارد اونها از بین میره، فقط روح ملکوتش میماند. این روح ملکوتی از این بدن منتقل میشه به بدن مثالی و حورقلیایی و اونجا میماند. اون بدن مثالی و حورقلیایی از مجردات است، مثل همین بدن است، اساره همین بدن را گرفتن میگیرن، یه بدن تجرد حورقلیایی درست میکنن و روح من را در اونجا قرار میدن به همین قیافه و به همین شکل و به همین اندام، لکن از مجردات است نه از مادیات باشد. روح اونجا منتقل میشه، شب اول قبر میاد توی این بدن، روح میاد در همین بدن و سوال و جواب ها از همین بدن میشه نه از بدن حورقلیایی. و بعدش هم اگر که سعادتمند است، اون بدن سعادتمند و متنعم به نعم الهیه. اگر که شقی باشد، اون بدن معذب است و متعلم می شود از عذابهای الهی، چون اون بدن را از اساره این گرفتن. این بدن خاک می شود آقا، میره دنبال کارش، اما اسارش هست که از اساره این اون بدن حورقلیایی را تشکیل دادن و روح ملکوتی به اونجا منتقل می شود. موقعی که به اون بدن منتقل شد، شب اول قبر میاد اینجا، شب سوم هم روح میاد پهلوی همین بدن، شب هفته هم میاد پهلوی همین بدن، شب 40 هم میاد پهلوی همین بدن، شب سال هم میاد پهلوی همین بدن. این 4 موقع را روح میاد بالا سر این بدن و ارتباط پیدا میکند با این بدن. بلزا مستحب است که انسان شب 7 برد بالا سر قبر میتش، شب 3 برد، شب 7 برد، شب 40 هم برد، شب سالم برد. و این ترتیبی که شیعه ها دارند، نه این که اختصاص به شیعه ها داشته باشد، یهود و نصارا هم همین سبک برنامه دارن، با وجودی که عقایدشون به اموات مطالب دیگری هست، همین برنامه ها رو که برن سر قبر دارن. و این مناسب است. روح انسان بعد از حساب و کتاب یا منتقل میشه 3 قسمه، یا منتقل میشه سعادتمنده، منتقل میشود به هر نشد وادی و سلام، یا شقیس منتقل می شود به وادی برهود، یا نه همین متعارف خودمونیه تو قبرش می ماند. ولذا موقعی که انسان میره برای سر قبر اموات، انسان رو میبینند و میشناسند و توقع کمک دارند از انسانها. هر کجایی که رفتی تخت میسنند سر قبرستان، اگر قبر بستگان دست که همونجا بنشین، یک هم دو هفتا انا انزلنا بخوان، که تمام اون قبرستان متنعم می شوند به این عمل شما. اگر هم کسی رو نداری یا آشنایی نداری، سر یه قبر مؤمنی بنشینه همین عمل انجام بده. حالش نداری، یک حمد و یک سوره بخوان. یک حمد ثواب دو ثلث قرآن را دارد، یک سوره قل هو الله ثواب یک ثلث قرآن را دارد. یک حمد و یک قل هو الله که بخوانی، برای تمام این اهل قبرستان به تمامشون عنایت می شود و از شما توقع دارن، صدا می زنن ارحمونا و سرا کمک بکنید به ما، ما را مورد ترحم قرار بدید. اینا را تقاضا می کنند اموات از انسان، چون می بینند انسانها را. الحاصل این هم یه مطلب تذکری. بعد عرض می شود که اربعین یه اصطلاح دیگری هم هست، و آن که کسی که چهل شبان روزی ذکری را بگوید، یک آثاری براش هست. عدد اربعین، عدد چهل، یک آثار فوق‌العاده‌ای دارد. حدود 35-36 مورد را من جمع آوری کردم، یعنی بزرگان نوشتن، نه که من یادداشت کردم. بله، عدد چهل یک آثار فوق‌العاده‌ای دارد، و دلیل بر این مدعا این است که کینت حضرت آدم در 40 شبان روز خمیر شد و نقشش کشیده شد، چون که حضرت حق از چند جا جل برداشتن که حالا در اصل پیدایشش حرف زیاده کارش ندارم، گل برداشتند و گل خشک یا لجن و نمیدونم چی قاطی کردند و یک نقشی ایجاد کرد حضرت حق جل جلاله. شیطان می آمد از اون طرف عبور می کرد، دید یه نقشی رو زمین افتاده، کیکل بزرگی تا حال ندیده بود همچین چیزی. پاشا می زد بهش، گفت این چی چیست، کی درست کرده است اینا؟ تو روح درش دمیده شد و بلند شد نشست. آقا 40 شبانه روز یک روایت داره، 40 سال هم یک روایت داره که عدد 40 اینجا احراز شده است. این یک روایتشه. حضرت موسی علی نبی گنا و علیه السلام صریح قرآن است که و اتممناها به عش فتم میقات ربی 40 لیله، اونم یک 40 تمام کرد تا به حالا کمالات معنوی رسیدی. هرچی عدد 40 در قرآن هم اسم برده شده است که یک اثری در عدد 40 هست. یا عرض می شود که دارد که می فرماید که در حضرت موسی در وادی تیه که صریح قرآنه 40 سال سرگردان بود، اونجا هم عدد 40 دارد. نبی اکرم در سن 40 سالگی مبعوث به نبوت شد. علتش هم این است که در سن 40 انسان به کمال میرسد. از موقعی که متولد میشود تا 30 سال قابل ترقیه، از 30 تا 10 توقفه، از 40 به بعد که به کمال رسیده است رو به تنزله، سیر نزولیش رو شروع می کند. تا اونجا به کمال رسیده است، انتهای کمالش رو رسیده است، حالا طرف تنزل شروع می کند از 40 به بعد. عرض می شود که در چیز هست که حضرت آدم برای فراغ از بهشت 40 سال گریه کرد. دارد که حضرت آدم برای قتل حابیل 40 شبانه روز گریه کرد. عدد 40 منظورمه. در روایت دارد کسی که 40 حدیث را حفظ بکند روز قیامت در زمره انبیا مبعوث می شود. عددم سر 40 بود. عرض شود که بهلول نباش که توبه کرد و توبش قبول شد، بعد از 40 شبانه روز گریه و انابه توبش قبول شد. اینجا هم عدد 40 به کار برده شده. عرض شود که در روایت دارد که بله اگر کسی فوت کرد سر قبرش 40 نفر شهادت بدم که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدا اینا میبخشدش. شخصی رو که میخوان دفنش کنن یه نفر بگید که مثلا آقایون این شخص چطور آدمی بود، 40 نفر بگن یه خوب آدمی بود، ولو خوب آدمی نبوده ها، خوب آدمی نبوده، اما اینا که گفتن خوب آدمی بود خدا قبول میکنند. آقا این 40 نفر شهادتشون را خدا میپذیرد، نه اینکه بنویسن، اون بنویشتن جدا، همه سر قبر 40 نفر گفتن که خدایا این خوب آدمی بود خدا قبول میکند. آقا این عدد 40 یک اثری در این زمینه هم دارد. آقا عرض شود که انسان هم بفرمایید که تکاملش در 40 است. حالا عرض شود اون بماند که حالا انسان 4 قوه در وجودش هست و اینها هر قوهی 40 قدم ازش دور بشه اون راجع به معارف است، این بماند، کارش نداریم. بله در روایت دارد که من بلغ 40 سنه ولم یعصف فقد عصا، کسی که 40 سالش بشه و عصا دست نگیره این گناه کرده. آقا نه اینکه آدم 40 ساله، معنیش نیست که آدم 40 ساله عصا دستش بگیره، خبش میخندند آقا، همه آقا آدم 40 ساله عصا دستش بگیره. پس این روایت چی میگه؟ میگه به 40 که رسیدید کارات رو با عصا انجام بده، دست به عصا برو، جوانی گذشت، بی بند و باری رو پشت سر بنداز، از این تاریخ به بعد دیگه عجل دور سر تاب میخوره، حواست جمع کن و در کارهات با عصا را برو، دست به عصا برو، یعنی حواست جمع بکن و با عرض شود که فکر تو معنی نه کارات انجام بده. مثلا ممکنه چکی از معناشم این باشه، منظور در اینجا از قدم حدود 35 مورد من اینجا جمع کردم، حالا اونا بمانند، یه کارش نداریم. در روایتی هم دارد که عرض شد که موقعی که حضرت ابوعبدالله به درجه شهادت رسیدن 40 شبانه روز آسمان خون می از آسمان خون می بارید. روایات زیادی در این زمینه دارد، 40 شبانه روز، عدد 40 منظورم انسان. در روایت دیگه دارد که عرض شد که بعد از شهادت امام حسین خورشید 40 شبانه روز بفرمایید خون میبارید ازش، زمین 40 شبانه روز خون گریه میکرد، یعنی هر سنگ و کلوخی که برمیداشتن زیرش خون بود. آقا اینم در روایت در سر عدد 40ه. منظور این که عدد 40 یک آثاری دارد، منظورم اینه 36 مورد 35 مورده، اینم از جمله همون هاست. و انسان اگر یک عملی را انجام شروع میکنه اقلش این است که 40 مرتبه این عمل را انجام بده که در نفسش این عرض شود که بفرمایید که رسوخ بکند و هضم نفسش بشد و بفرمایید که عادت بکند به این ذکرها. این هم یه مطلب ها. اهل بیت امام حسین در 40 اول بود آمدن کربلا یا در 40 دوم بود؟ این اختلاف است بین بزرگان، بین بفرمایید که کوفه تا شام این مسافت بسیار طولانی است، الان حدود 15 ساعت 16 ساعت با ماشین میرن آخه این مسافت را، هر میشود با 100-120 کیلومتر. اون وقت موقعی که اهل بیت رو وارد کوفه کردن این عبیدالله نوشت برای یزید که اسرا را سراشون رو بفرستم برای تو یا خودشون رو بفرستم اونجا. عبیدالله نامه نوشت که نه خودشون رو بفرست. این برید که رفت و برگشت وسیله که نبود، تلفنم که نبود، هواپیمام که نبود، آقا ماشینم نبود، با شطور میرفتند و میامدن. آقا چقدر طول کشیدی مسافت رفتن و برگشتنشون؟ بعدم از اینکه گفتن بیاریدشون خودشون رو بفرستید، اونها با شطور حدود 80 زن و بچه را حرکت دادن با شطور ببرن این مسافت را و دو مرتبه برگردن. عقلا به نظر بعید میاد که در اربعین اول اهل بیت عصمت و طهارت برگشته باشن از شام، خیلی بعید به نظر میاد. ولیکن بعضی از بزرگان فرمودن که نه، حدود 35 دلیل اقامه کردن که اربعین اول بوده است. من نمیدانم، عرض می شود که بزرگان اینطور فرمودن که در اربعین اول بود که اهل بیت عصمت و طهارت از شام برگشتند. این اختلاف هم هست، لیکن اکثرا میگن در اربعین اول بوده است نه اربعین دوم. عده ای از بزرگان هم معتقدن که نخیر، در اربعین دوم بوده است. اونا هم یک دلائلی برای خودشون ذکر کردن. حالا اینا را ما کار نداریم اربعین اول باشد یا اربعین دوم. در اربعین حسینی عزاداری و اقامه عزا بسیار به مورد و وظیفه شیعه است که انشاءالله به این سنت عرض شود که ادامه داشته باشه. این مطلب اینم عرض میکنم و دادون کردم، عرض شود که در روایتی من دیدم، ندیده بودم، اخیراً نگاه کردم دیدم که موقعی که اهل بیت در شام بودند و در اون خرابه جاشون داده بودند و اونجا که هیچ از گرما و سرمام حفاظی نداشت، در آفتاب هم بودندشون، در اون تابستون هوایی گرم اونجا گذاشته بودندشون. ارمی حالا چند روز بود اونم بماند که چند روز در خرابه موندن بماند. ارمی شد یک شب عصر میشه نزدیک که غروبی بود، بعد از غروب بود، یک زنی آمد یه مقداری غذا آورد. سوال کرد که بزرگ این اسرا کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها را نشون دادن. ابن شهر که رفت اونجا بود و گفت که بیبی من یه مقداری غذا آوردم، بدید به این اسرا بخورند، تقسیمشون کن، شما بزرگتر اینها هستی، این غذا را تقسیمشون کن، بده بهشون بخورن. حضرت زینب فرمودن که من معذورم و احتیاج به غذا شما نداریم. اشکال که نه، این غذا را من آوردم. و حضرت فرمودن صدقه بر ما جایز نیست و مصرف نمی کنیم صدقه، ببر جای دیگه بده. اصرار کرد نه بی بی، اینا صدقه نیست، اینا نذره، من اینا را نذر کردم و حالا آوردم اینجا. حضرت زینب فرمودن نذر کی کردی؟ گفت که من کوچک بودم، در مدینه بودیم، من فلج شدم، حالم خیلی بد شد و مریض شدم و فلج شدم، 2 ساله بودم یا 2 سال و نیم. بعد مادر من رو برداشت برد منزل حضرت زهرا، منزل امیرالمومنین، من رو برد اونجا که حضرت زهرا دعای بکنند و من حالم خوب بشه. فرمودن فرزندم حسین رو بگید بیاد. امام حسین این طفل 3 ساله بود، آمدندشون. حضرت امیر فرمودن نور دیده، دست بکش روی این بچه فلجه. حضرت ابا عبدالله آمدن دست کشیدن روی این بچه، بدن من فلجیم، خوب شد و بلند شدم. از اون سال مادرم نذر کرده است برای سلامتی امام حسین، سال به سال یه نذری بدن. مادرم فوت کرد، من خودم اون نذر رو سال به سال براش می‌فرستم و امروز هم همین نذرم رو پختن برای سلامتی امام حسین و آوردم اینجا که اسرا بخورند و دعا کنند به امام حسین. حضرت زینب اشکشون جاری شد، فرمودن زن دیگه بر امام حسین آشنازی نپز. عرض کرد که چرا بی بی به چه مناسبه؟ گفت نه دیگه، لازم نیست در امام حسین آش نزی بپذی یا نز بپذی. عرض کرد به چه مناسبه دارم؟ عرض کرد که همون سری که در تشت طلا مقابل یزید از سر امام حسین است. من خواهر امام حسین هستم. این اهل بیتی که اینجا هستن اهل بیت امام حسین هستم. زن تا این کلام رو شنید شروع کرد به سر صورت زدن و به روی زمین قرار گرفت.